والطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور كأصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات الله بفرمایید. محمد عجل فرج. خب یه مدتی که ماه مبارک رمضان بود و مباحث شرح اصول کافیمون دیگه تبدیل شده بود به مباحث تفسیر قرآن. قبل از حدیث مقداری فقه میخوندیم که رسیدیم به قسمت فتواها، یعنی فقه و یه دوره اون که خونده شد چی بود؟ فقه بود. حالا فتوا یعنی نظر فقها هاست، اینایی که خونده میشه. رسیدیم به در مورد وضو بودیم که زخم باز صورت یا دست که آب برای آن ضرر دارد، موقع وضو گرفتن صورت یا دست زخمی داره که بازه، آب هم برایش ضرر داره، این چجوری میشه؟ میگه آیات عظام امام خمینی، خویی، خامنه ای، سیستانی، تبریزی، گلپایگانی، مکارم، نوری، صافی، این دیگه حضرات ما دیگه با القاب ذکر نمی کنیم، همون آیات عظام که میگیم شامل میشه. اینا میگن در این صورت که زخم چه دست و صورت بازه، یعنی روش چیزی بسته نباشه، شستن اطراف زخم کافی است و گذاشتن جبیره احتیاط مستحب است. جبیره یعنی چی؟ مثلا یه پارچه بذاری روش دست بکشی. این میگه احتیاط مستحب اینجوریه، ولو همون اطرافشو بشوری دیگه کفایت میکنه. اما آیات عظام عراکی، فاضل، بهجت میگه مستحب است جبیره بگذارد، یعنی مستحب میگه استحباب داره که یه پارچه چیزی بذاره رو زخم دست بکشه، دست تر برام بکشد و اگر ممکن نیست وضوی جبیره‌ای بگیرد بنابر احتیاط واجب. باز آیت الله زنجانی به احتیاط واجب آیت الله صافی گفتن در شکستگی اگر شکسته باشه، مثلا دست شکسته باشه، تیمم نیز لازم است، یعنی وضوی جبیره‌ای اینجوری میگیره تیمم هم انجام میده. آیت الله زنجانی میگه چیز پاکی روی آن بکشد مانند پارچه یا پلاستیک، دست تر را روی آن بکشد. خب آیت الله سیستانی و آیت الله خویی گفتن در شکستگی باید تیمم کند، اگر شکستگی باید تیمم انجام بشه. فرا گرفتن جبیره تمام صورت یا تمام دست، حالا یه موقع مثلا تمام دست بامپیچی شده، این جبیره مال وقتی که یک جایی شما بامپیچی کردید، اما مثلا دست شکسته تمام دست تو گچه، اینو باید چی کار کنه؟ باز آیات عظام امام خمینی، زنجانی، عراقی، سیستانی، فاضل، خامنه‌ای، نوری میگه باید وضوی جبیره بگیرد و تیمم لازم نیست، همون دست میکشه روی اون پارچه دیگه تیمم هم لازم نیست. اما آیات عظام بهجت، گلپایگانی، صافی در این شرایط گفتن باید وضوی جبیره بگیرد و بنابر احتیاط واجب تیمم نماید، به شرط آنکه جبیره تمام یا بعض مواضع تیمم را نپوشانده باشد. خب تیمم هم بخوای کنی باید مچ دست و صورت پیشونی باز باشه، میگه اگر اینجوری نیست باید تیمم هم انجام بده. آیات عظام تبریزی، خویی، مکارم بنابر احتیاط باید تیمم کند و وضوی جبیره این نیز بگیرد. احتیاط واجب میگه اونی که تمام دست بسته است یه وضوی جبیره ای میگیره، بعدش هم برای احتیاط یه تیمم انجام بده. اگر تمام دست بسته باشه ها، مثلا اگر یه قسمتش باشه که همون دست میکشه رو اون قسمت، اشکالی نداره. وضو گرفتن در نهرهای بزرگ در صورت نهی صاحبانش، آقا نهر عظیم آب میره صاحب داره، گفته آقا از اینجا کسی وضو نگیره، چه صورتی داره؟ میگه آیات عظام امام خمینی، مکارم، گلپایگانی، صافی، نوری، خامنه‌ای، فاضل، عراقی گفتن بنابر احتیاط واجب جایز نیست. اما آیات عظام تبریزی، سیستانی، زنجانی گفتن جایز و صحیح است. نهر عظیم آب میره، صاحبش گفته راضی نیستم، میگه اینجا راضی بودنش خیلی جای چیز نداره. آیت الله بهجت و آیت الله خویی گفتن اگر سیره مردم وضو گرفتن است جایز است، اگه مردم اونجا وضو میگیرن اشکالی نیست. یه دونه دیگرم بخونیم، نیت وضوی نیابتی، کسی که وضو میده دیگری رو، مثلا طرف قطع نخاس یا مثلا به شکلیه که نمیتونه وضو بگیره، باید براش وضو بدن. خب باید نیت کنه اون کسی هم که نیابتا وضو میده این رو، نیت وضو کنه، یا اینکه فقط اون کسی که وضو داده میشه برای نیتشه. میگه فقط تمام این آقایون غیر از آقای فاضل و سیستانی گفتن فقط وضو گیرنده نیت کند و نیت نایب لازم نیست. خب آیت الله فاضل گفته باید هر دو نیت کنند بنابر احتیاط واجب. آی سیستانی اگر نایب او را وضو میدهد و خودش مشارکتی ندارد احتیاط واجب هر دو نیت وضو کنند. هر دو جفتشون نیت میکنن دیگه، خیلی مسئله سختی نیست. قرائت سوره های سجده دار برای جنوب، آقا کسی جنابت داره قرآن میتونه بخونه، میتونه بخونه یا نه؟ ها بگید. الان نظر علما متفاوت شد. میگه فقط خواندن آیه سجده دار حرام است. کی گفته اینو؟ آیت الله آیات ازام تبریزی، سیستانی، مکارم، خامنه ای، خویی، گلپایگانی، صافی گفتن اون سوره هایی که سجده داره اونا حرام خوندنش. اما بقیه آقایون گفتن که خوندن سوره سجده دار حرام است. چهار تا سورهی که سجده واجبه داره اصلا اون سوره ها رو در حالت جنابت نمیشه خوند. یه نکته دیگه هم حیفه نگیم، اینم بگیم در مورد کفایت غسل از وضو. میگه آیات عظام امام خمینی، عراقی، فاضل، خامنه ای، صافی، گلپایگانی، بهجت گفتن غسل جنابت وضو ندارد. یعنی غسل جنابت کنی لازم نیست وضو بگیری. اما آیات عظام تبریزی، سیستانی، خویی، نوری گفتن به جز استحاضه، آیت الله زنجانی گفته با هر غسلی میتوان نماز خواند به جز استحاضه متوسطه که مربوط به زنانه. اینا میگن با هر غسلی میشه نماز خوند، یعنی غسل مستحبی میکنی میتونی نماز بخونی. آقای مکارم هم گفته با هر غسلی میتوان بدون وضو نماز خواند. پس بعضی از فقها ها میگن فقط با غسل جنابت میشه نماز خوند، بعضی فقها ها میگن با هر غسلی میشه نماز خوند، چه مستحبی باشه چه واجب باشه. فقط بعضی از آقایون گفتن، اونا که میگن با همه میشه، گفتن استحاضه متوسطه مثلا با اون نمیشه نماز خوند. خب انشاءالله تا جلسه آینده صلوات عنایت بفرمایید. محمد و عجل فرجو. رسیدیم به باب ان النعمت التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الائمه. به این باب که می‌فرماد نعمتی که خدای تعالی در قرآن ذکر کرده، اون نعمت یعنی ائمه، امامان اهل بیت، روایاتی در این باب وارد شده. حالا قبل از اینکه وارد این روایت بشیم، همین روایت اولش، اینجا یه آیه قرآن مورد استناد قرار گرفته. ما اول آیهش رو بخونیم، یه بحث کنیم پیرامونش، بعد وارد روایت بشیم شیرین تر بشه. آیه قرآن میفرماد الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم الى آخره آیه. آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را با کفران تبدیل کردن؟ تبدیل کردن نعمت خدا را با کفران و قوم خود را به سرای نابودی که دوزخ باشد کشاندن. آقا نعمت خدا رو تبدیل کردن یعنی چی؟ اونم از روی چی؟ کفرن، از روی کفر نعمت خدا رو عوض کردن. آقا چه نعمتیه میشه عوضش کنی؟ از روی کفران، از روی کفر. چیزی به ذهنتون میرسه نعمتی باشه تبدیلش کنی کفران، از روی کفران، از روی ناسپاسی؟ اینجا که میگه تبدیل کنی، پس یه نعمت خاصیه. این نعمت خاصیه که میشه تبدیلش کرد و بعد قوم خودشونو به جهنم بکشن. نعمتیه که اونو تبدیل میکنن از روی کفر و قوم خودشونو به جهنم میکشن. این چیه؟ اسبغ ابن نباته از شیعیان اصحاب امیرالمؤمنینه. قال امیرالمؤمنین، میگه آقا امیرالمؤمنین فرمود ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما بال اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیه لا يتخوفون ان ينزل بهم العذاب. فرمود حال اقوامی که تغییر دادند سنت رسول الله را چیست؟ سنت یعنی چی؟ یعنی راه و روش. راه و روش رسول الله را تغییر دادند و عدلوا عن وصیه و روگردان شدند از وصی و جانشین پیامبرشان. لا یتخوفون، آیا نمی ترسن ان ینزل بهم العذاب، اینکه عذاب بر سرشون نازل بشه؟ ثم تلا هذه الآیه، بعد حضرت این آیه رو شروع کرد خوندن. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احله دا قومهم دار البوار جهنم. آیا ندیدی کسانی که تبدیل کردن نعمت خدا را از روی کفران و کفر و قوم خیش را به سرای نابودی جهنم کشاندند؟ ثم قال، سپس حضرت فرمود نحن نعمت التي انعم الله بها على عباده، ما ایم آن نعمتی که خداوند بر بندگانش ارزانی داشته است و بنا یفوز من فاز یوم القیامه، و به ماست هر که رستگار شود در روز قیامت. یه اون نعمت ماییم. آقا سنت رسول الله، راه و روش رسول خدا، ما یه بحثی حضرت علامه آقا جان در کتابهاشون خیلی پافشاری کردن روی این بحث که آقا جانشین رسول الله باید به صفت رسول الله باشه. این نیست که ما دست هر کسی رو بگیریم بیاریم این وسط بگیم این بشه جانشین پیغمبر. یه بار عرض کردم یه آقایی میفرمود که در یه جمعی که شیعه و سنی و همه این مجمعی بودن، میدونید اهل سنت اونا هم امام زمان رو قبول دارن، چون خیلی حدیث داریم در کتب اهل سنت در مورد حضرت مهدی حدیث زیاد داریم، و بحثم در مورد حضرت مهدی بوده که خب هم شیعه قبول داره هم اهل سنت. میگه گفتم که عزیزان بیایید یه کاری کنیم، ما همه منتظر امام زمانیم که بیاد، بریم یه نفر رو پیدا کنیم آدم خوب بیاریم به عنوان امام زمان، به عنوان مهدی باش بیعت کنیم. چه جوره؟ گفتن آقا نمیشه که. چرا نمیشه؟ گفت اون مهدی مشخص شده، این نیست که دست هر کسی رو بگیری بیاری بگی این امام زمانه. گفتم ها، پس چرا تو اولی علی ابن ابی طالب اونجا مشخص نشده بود؟ اصحاب رفتن ابوبکر رو انتخاب کردن، اونجا هم جانشین پیغمبر مشخص شده بود. ای جانشین، هر کسی مگه میتونه جانشین پیامبر بشه؟ یه عرب ملخور. عرض کردم اون در زمان خلافت ابوبکر جنگ های رده صورت گرفت. یعنی کسانی که مرتد شده بودن، تو کتاب های تاریخی اینجوری نوشتن که مرتد شدن، خیلی از اینا مرتد نبودن. میگفتن تو ابوبکر چی کاره ای که ما به تو بیعت کنیم؟ ما در قدیر رسول خدا برای علی از ما بیعت گرفته، علی رو به ما معرفی کرده، تو چی کاره ای پسر ابو قحافه که بخوای زکاتونو بدیم به تو، از تو پیروی کنیم؟ حقم میگفتن و با اینا جنگیدن و کلی از اینا رو نابود کردن صاحب سپاه خلیفه. آقا امیرالمومنین میفرماد اینا سنت پیامبر، راه و روش پیامبرشون رو تغییر دادن. در کتب صحیح بخاری اگه اشتباه نکنم، ذهنی دارم عرض میکنم، یه حدیثی هست که رسول خدا میفرماید روز قیامت عده‌ای میان به طرف حوض من و خداوند اینا رو دور میکنه. میگم که خدایا اینا اصحاب منن. در جواب میفرماید تو نمیدانی که اینها بعد از تو چه بدعتها که آوردن. بدلو نعمت الله کفرن، کتب خود اهل سنته، بعد از تو خیلی کارایی کردن، خیلی جنایتهایی کردن. غیرو سنت رسول الله، سنت پیامبر رو عوض کردن. راه و روشش چی بود؟ پیامبر اکرم جانشین مشخص کرده برای خودش، اینا تغییر دادن. و عدلو ان وصیه، و رو برتافتن از وصی پیامبرشون. آیا نمی ترسن که بر آنان عذاب نازل شود؟ بعد میگه حرف من قرآنیه ها اینهاش. علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، نعمت خدا رو عوض کردن، تبدیل کردن به یه چیز دیگه، از روی کفرن. همون جایی که رسول خدا فرمود دوات و قلم بیارید آخر عمرش، براتان بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشوید، که عمر برگشت گفت سبحان الله ان هذا الرجل لیحجر، این مرد، نگفت پیامبر، گفت این مرد، این هذا الرجل لیحجر، پناه بر خدا، داره هزیان میگه و مانع شد که بنویسه، مانع نوشتن کتاب رسول الله شد. و احلوا قومهم دار البوار، بعد قومشونو به کجا کشیدن؟ به جهنم کشیدن. ثم قال نحن النعمه التي انعم الله بها على عباده، ما اون نعمتی هستیم که خداوند بر بندگانش ارزانی داشته. و بنا یفوز من فاز یوم القیامه، و هر کس که رستگار شود به ما رست، به واسطه ما رستگار می شود. آقا نعمت خدا چند جور نعمت داره؟ خداوند نعمت‌های زیادی داره. یه سری نعمت‌هاش از عامه، به مؤمن و کافر داده، آب و غذا و برنج و گوشت و مرغ و همه اینا رو همه می‌خورن مسلمان و کافر. نعمت سلامتی، نعمت‌های زیادی که در دنیا هست. اما یه سری نعمت‌هایی هست که مربوط فقط به نشأه دنیا نیست، اگرچه مربوط به دنیا هم هست، ولی نعمتهایی که مربوط به آخرت هم می شود. بزرگترین نعمت، یعنی توی نعمت ها که میچینیم کنار هم، بزرگترین نعمت، نعمت ولایته. یعنی کسی که از جانب خداست، کسی که از جانب خداست میتونه در دنیا و آخرت ما رو رهنمون بشه، هم دنیای ما رو درست کنه هم آخرت رو. الان اسلام که این همه در عالم پیچیده، مال اون 23 سال زحمت رسول اللهه. اگرچه امامان ما زحمت کشیدن، ولی اونا حکومت دستشون نبود که بخوان همه مردم رو هدایت کنن. به عنوان علمای دین اگر حکومت دست امام بود چی میشد؟ همونی میشد که در دست امام زمان قرار میگیره. وقتی حکومت در دست امام زمان قرار میگیره، روایاتی داریم چه اتفاقی میفته. امنیت همه جا رو میگیره. فقیر پیدا نمی کنی صدقه بش بدی. یعنی همه سیرن. مردم به طرف کمال میرن. همین اتفاق باید بعد از رسول الله میافتاد. باید میافتاد. و این اختلافی که الان در عالم اسلامه، هر کسی یه نوا میزنه برای اینکه امام نیست، یعنی نپذیرفتن امام رو، از اون محور خودش خارج کردن. حالا هر عالمی برای خودش، یکی میگه داعش سر ببرید، یکی میگه نه باید بشینید، یکی میگه باید حکومت کنیم، یکی میگه نباید حکومت کنیم. چرا؟ چون امام حکومت دستش نیست. یعنی از همون ابتدا اخذ کردن. بدلو نعمت الله شد. و بنا یفوز و منفاز یوم القیامه. و هر کس در روز قیامت رستگار شود به ماست. آقا یه نکته خیلی دقیقیه. در اشعار امام سجاد هم یه شعری داره، امام سجاد روایت شده از ایشون، همین مطلب تو شعر امام سجاد هم هست. میفرماد و ما فاز من فاز الا بنا، هیچ کس رستگار نمی شود مگر به وسیله ما. هیچ کس به رستگاری نمی رسد مگر به وسیله ما. تنها راه رستگاری ولایته. کسی که ولایت نداشته باشه اصلا خارج از اسلام میشه. حالا ما بحثاشو چون قبلا مطرح کردیم نمیتونیم الان سر این حدیث همه رو بگیم. در زیارت امام حسین میخونیم قد قتلوا به قتل کل اسلام، با کشتن تو اسلام رو کشتن. پس کسی امام نداره یعنی اصلا اسلام نداره. و از نظر قرآنی هم اثبات کردیم که کافر کسیه که امام رو قبول نداشته باشه. منتها در نهج البلاغه داره که امیرالمومنین میفرماد رسول خدا به من گفت که بعد از من حقت قسم میشه، این داستانها. بعد گفتم که میگه پرسیدم از رسول الله، یا رسول الله من با آنها چگونه برخورد کنم؟ آیا آنها مرتدن، یعنی کافرن، یا نه گمراهن؟ فرمود گمراهن، چون اینا با هم متفاوت میشه. البته اون کسانی که اطلاع ندارن یه چیز دیگه است داستانشون ها، کسی به گوشش نرسیده بنده خدا بحث امامت و ولایت، ولی اون کسانی که رسیده و نپذیرفتن، دار البوار جهنم، جایگاهشون جهنمه. حدیث بعدی الحسین ابن محمد ام معلی ابن محمد رفعه فی قول الله عز و جل فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید شما دوتا؟ تکذبان یعنی چی؟ شما دوتا. قبل از اینکه حدیث رو بخونم یه توضیح بدم، سوره الرحمن یه خاصیتی داره و اون اینه که بیشترین ضمیر در سوره الرحمن تثنیه آمده، دوتایی. همینجا الان چی میفرماد؟ تکذبان. دقت کنید تو سوره الرحمن برعکس، حالا برعکس که متفاوت با سوره یاسین که گفتیم اکثر ضمیرها هم جمعه، تو سوره یاسین حتی یه جا سه بار ضمیر هم پشت سر هم آمده، ولی در سوره الرحمن تثنیه است، دوتا. ان تکذبان یعنی تکذیب میکنید شما دوتا. خب کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ بفرماد یعنی اب نبیین ام بالوسیه تکذبان، یعنی آیا پیامبر را تکذیب میکنید یا وسیعش را؟ بعد این تکذبان به کی برمیگرده؟ دوتا تو تفاسیر گفته شده، نه اینجا نه تو تفاسیر گفته شده، یعنی جن و انس، به جن و انس میگه، چون دوتا به کی برمیگرده؟ تکذبان، تکذیب میکنید شما دوتن. خب آلاء ربکما، آلاء یعنی نعمات، کدام یک از نعمات پروردگار هم را تکذیب میکنید؟ منتها اینجا این حدیث، حدیث دوم، یه اشکالی که درش هست موقوف اصطلاح حدیثیش، چون در اینجا ذکر نشده که از امام نقل کرده این رو. موقوف به حدیثی میگن که مثلا سلسله روایت داره اما نمیرسه به امام، امام چنین چیزی تو سلسلهش نیامده، لذا خیلی قابل اعتنا نیست به اینجور احادیث. حالا اینجا چون ذکر شده ما خوندیم که نزلت فی الرحمن. حدیث سومیش، حدیث سومی، عن ابی یوسف البزاز قال تلا ابو عبدالله علیه السلام هذه الآیه فذکروا آلاء الله، ذکر کنید آلاء خداوند را. قال اتدری ما آلاء الله، آیا میدونید آلاء خدا چیه؟ ذکر کنید یعنی یاد کنید یا بشمرید، به زبون بیارید یا در دلتون یاد کنید آلاء خدا رو. فرمود میدونید آلاء خدا چیه؟ قلت الله، گفتم نه آقا نمیدونیم. قال هی اعظم نعم الله علی خلقه و هی ولایتنا، فرمود بالاترین عظیمترین نعمتهای خداست آلاء خدا، یعنی عظیمترین نعمتهای خداست و آن ولایت ماست، بزرگترین نعمت خداست. بعد آیه قرآن میگه ذکر کنید این آلاء رو، یاد کنید، ذکر کنید ولایت ائمه رو. در کتاب کتب حدیثی شیعه و سنی روایت شده از ذکر و علیین عباده و افضل العباده، ذکر علی، یاد علی عبادت هست و افضل عبادات هست، افضل عبادات. اینجا هم میفرماد وذکروا آلاء الله، آلاء خدا رو ذکر کنید، یعنی بزرگترین نعمتهای خدا رو و اون چیز و اون ولایت ماست. تو روایات دیگه هست میگه خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو زنده میکنه. گفتن زنده کردن امر شما چگونه است؟ فرمود دور هم مینشینن از ما میگن، از فضائل ما میگن، از علوم ما میگن، زنده میکنن، چون ذکر هر چیزی باعث زنده شدن آن میشود. وقتی چیزی یاد نشه میمیره. برای چی ما مراسم میگیریم برای ائمه؟ بعد از 1400 سال، 1300 سال، 1200 سال گریه میکنیم یا تولد میگیریم برای اینکه یادشون زنده بمونه، احیا بشه امر اونها. که خود قرآن هم اینجا دستور داده که وذکروا، ذکر کنید نعمتهای بزرگ خدا رو، که فرمود اون ولایت ماست که باید ذکر کنید، یاد کنید. و عجیب اثراتی داره عزیزان ذکر ولایت ائمه، ذکر ولایت اولیا، یاد کردن از اونها. چون می فرماد وقتی دور هم می نشینید فضائل ما رو میگید، علوم ما رو میگید، فرشتگان به دور شما حلقه میزنن و برای شما استغفار میکنند تا وقتی که از آن مجلس متفرق شوید. تا وقتی که همونجا نشستید اینا برای شما استغفار میکنن. یادم یه آقای روحانی بود نقل میکرد از قول یه پامنبری شخصی، این رفته بود یک مجلسی از مجالس اهل بیت، نه هر مجلس سخنرانی، نه طرف میره سیاست میگه از آمریکا و اینا، مجلسی که از فضائل ولایت اهل بیت گفته میشه. تو مجلس بوده میگه مهمان بودم، از شهرستان آمده بوده، حالا کجا بوده، میگه شب همونجا موندم و همونجا خوابیدم. میگه تو خواب دیدم فرشتگانی که دارن ذکر میگن و استغفار میکنن. گفتم که شما چرا نرفتید؟ شما بعد از تموم شده مجلس مگه نمیرید؟ گفتن خب تو هنوز هستی، تو هنوز اینجا هستی، حتی همون یه نفرم که هست میگه ما اونا میمونن تا الی ان یتفرقوا، میگه تا وقتی که متفرق بشه. خب همشون باید متفرق بشن، یعنی یه نفرشون هم که هست اونها ذکر میکنن، استغفار میکنن برای اهل مجلس. یه صلواتی بفرستید عزیزان. آقا وقتی نعمت بزرگ خدا ولایت ائمه است، شکرانه داره این. شما نعمت لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کنید براتون زیاد میکنیم. ولایت و معرفت امامتون رو بالا میبریم براتون. چون نعمت خداست و بزرگترین نعمت خداست. نعمت هرچی بزرگتر میشه شکرشم بیشتر میشه، باید بیشتر شکر کنی، شکر گذار باشی. حدیث بعدی، حدیث چهارم، عن عبدالرحمن ابن کثیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، عن قول الله عز و جل، از این آیه قرآن، همون آیه‌ای که امیرالمومنین تفسیر فرمودن، میگه از امام صادق من این سوال کردم که علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، آیا ندیدی کسانی که نعمت خدا رو تبدیل کردن از روی ناسپاسی؟ قال، حضرت فرمود انا بها قریشن قاطبت الذین آدوا رسول الله و نسبوا له الحرب و جهدوا وصیت وصیه. فرمود مراد از این تمام قریشن، قاطبه یعنی اکثریت. مثلا تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم لعن بنی امیت قاطبه، خدای قاطبه بنی امیه رو لعنت کن، یعنی همه شون رو لعنت کن. میگم اینجا که بدلو نعمت الله کفرن، قاطبه قریشن، همون کسانی که دشمنی کردن با رسول الله و علم جنگ برافراشتن با پیامبر خدا و انکار کردن وصیت جانشین او رو. آقا قریش یکی از اقوام خیلی مهم بود در عربستان که اصلا خود پیامبر اکرم از قریشه، اما همین ها چقدر آزار دادن رسول الله رو، چقدر آزار دادن. البته قریش شاخه های زیادی داشت، تا جایی که نقشه قتل پیامبر خدا رو کشیدن. حالا چقدر پیروانش رو آزار دادن که رسول اکرم گفت هجرت کنید برید حبشه. خود شما در نظر بگیر چقدر اینا رو شکنجه می کردن که پیامبر اکرم گفت از اینجا بذارید برید. که بعضیشون مثل سمیه و یاسر و اینا زیر شکنجه شهید شدن، بقیه هم شکنجه می دادن ها. حالا اینا شهید شدن زیر شکنجه، ولی بقیه هم خیلی شکنجه می شدن. خود پیامبر رو حضرت ابو طالب پدر حضرت علی گاهی وقت پای هر ستون یه شمشیرزن میذاشت که مراقبت کنه از رسول الله. و حضرت حمزه که معروف بود به شکارچی شیر، که یه دلاوری بود، که همین دیروز روز شهادت حضرت حمزه بود، حمزه سید الشهدا، که وقتی اسلامشو اظهار کرد مازی عده جرأت نکردن اقدام کنن علیه رسول خدا، یعنی نقشه قتل داشتن برای ایشون که بکشن پیامبر خدا رو تو مکه، که حضرت ابو طالب که بزرگ بزرگ قریش بود، حضرت حمزه، اینها مراقب بودن رسول الله کشته نشه، ولی جلساتشون مخفیانه مسلمونا وقتی میخواستن یه جایی دونه دونه قرار میذاشتن، یواشکی تو فلان دره تو فلان خونه اونجا اجتماع کنن با هم نماز بخونن یا یه صحبتی کنن، بعد یکی یکی در برن کسی نبینشونو که اینا دور هم جمع شدن، چون خوف جان میرفت براشون، مشرک بودن و مشرکان خونریز. بعد به جایی رسید وقتی حضرت ابو طالب از دنیا رفت دیگه اینا جری شدن بر کشتن پیامبر اکرم، که عده‌ای از اهل مدینه موسم حج که آمدن رسول اکرم با ایشون صحبت کرد، اونا ایمان آوردن، که رسول خدا گفت من بیام در میان شما من رو حمایت میکنید؟ گفتن بله. که بعد بیعت رضوان شکل گرفت و خلاصه هجرت که رسول اکرم گفت برید به مسلمونا، برید مدینه، که خودش مخفیانه رفت مدینه. داستانشو دیگه شنیدید، در اون غار مخفی شدن و یکی دو روز توی غار سور، نه غار حرا، نه ها، غار سور که اصلا به طرف مدینه نبود، یه طرف دیگه است، مخالفه. لذا اونا فکر نمی کردن پیامبر اونور رفته باشه، چون تمام مسیر می تاختن گیر بیارن بکشن پیامبر خدا رو. که بعد سپرد به حضرت علی که مادر خودش رو، مادر حضرت علی فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا و یه فاطمه دیگه، سه تا فواطم، اینا رو حضرت علی با خودش بیاره، جدا جدای از پیامبر بیان، چون بیشتر زومشون رو پیامبر خدا بود. که حالا با این وضعیت رسول خدا رفتن طرف مدینه و وارد مدینه نشد تا حضرت علی بیاد. کتابای تاریخ اهل سنت داره، وارد مدینه نشد رسول خدا، گفت تا علی بیاد بعد وارد بشم. بعدم که مدینه رفتن چقدر اینها علم جنگ بلند کردن، همون قریشی ها. و بعد از پیامبر که ظاهرن مسلمون شدن، چه کردن با وصی ایشون، با جانشینش چه کردن؟ آقا تو تاریخ داره 14 قبیله از قریش با معاویه بودن، 5 نفرشون با حضرت علی بودن. اینکه می فرماد که قریشی که با پیامبر خدا جنگیدن و بعد وصی پیامبر رو انکار کردن، از خودشون هم مسلمون میدونستن، میگفتن ما مسلمانیم، 14 قبیله شون با معاویه بودن، 5 نفرشون با حضرت علی، 5 نفر، یعنی به تعداد هر قبیله هم یه نفر نبود با حضرت علی. و بعدم چقدر بعد از شهادت امیرالمومنین لعن می کردن امیرالمومنین رو، افتخار می کردن که ما در قبیلمان کسی به نام علی نامگذاری نشده است و ما همگی قبیلمان لعن علی می کنیم. افتخار جز افتخاراتشون بود. چون خطبه‌ای که قمر بنی هاشم در کعبه خوندن، فرمود شما همون کسایی بودید که میخواستید پیامبر خدا رو بکشید که نتونستید، و بعد از پیامبر خدا با امیرالمؤمنین دشمنی کردید و حالا هم میخواید سبت پیغمبر رو بکشید، ولی تا من زنده ام دستتون به حسین نمیرسه. مسلمان بعد به عده‌ای از علمای مخالفین معاویه رو مقدس میدونن. آقا توی عربستان اصلا میگه نه خلیفه بود حضرت معاویه، حتی یزید رو وقتی امام نداشته باشه طرف، هر سگ و گربه‌ای که بیاد اون بالا بشینه میگن این جانشین پیغمبره. آقا طرف زناکار شرابخار یزید تو کتاباشون نوشته، میگه باشه ایشون شرعن دیگه به اینجا رسیده بوده و باید ازش اطاعت کنی. کی گفته بود که ایشون جانشین پیغمبره؟ مردم انتخاب کرده، یا هر جوری که بتونه، خودشون نوشتن هر جوری که بتونه اینجا رو غصب کنه، این خلافت رو میشه خلیفه پیامبر. آقا عقل قبول میکنه اینو، عقل قبول میکنه هر کسی با خیانت و خدعه و شمشیر بیاد اینجا بشینه من بگم اطاعت میکنم از تو؟ کجای قرآن چنین چیزی داریم؟ کجا کدام عقل اینو میپذیره؟ کدام عقل میپذیره که به هر قیمتی بگین جانشین پیغمبر باید ازش اطاعت کنیم؟ جانشین پیغمبر رو خود پیغمبر مشخص میکنه ولا غیر. بدلو نعمت الله، تبدیل کردن نعمت خدا رو، زدن کنار چیز دیگه گشتن جاش. بعد قومشون رو به جهنم بردن، قومشون رو به جهنم بردن. خب این باب دارای 4 تا حدیث بود، یه حدیثش که گفتیم موقوف بود، اصلا 3 تا حدیث که میگه نعمت خدا، نعمت که در قرآن ذکر میشه، یعنی اون بزرگترین نعمت ها، منظور ولایت ائمه است که در حالا روایات دیگه داریم میگه وقتی ولایت ما رو خدا به کسی بده خیر دنیا و آخرت رو بهش داده، خیر دنیا و آخرت رو بهش داده. امام صادق فرمود خجالت میکشم دیگه این حدیث رو از بس براتون گفتم، دیگه خجالت میکشم بگم، منم خودم از بس این حدیث رو خوندم برا شما خجالت میکشم این حدیث امام صادق رو بگم. فرمود قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، اون موقع میفهمی محبت علی و زهرا یعنی چی. فرمود کسی رستگار نمیشه در قیامت مگر به وسیله ما. روایت میگه آخرین کسانی که از جهنم خارج میشن، چون جهنم خروجی داره، یعنی عده‌ای هستن خلاص میشن میان بیرون، خلاص میشن میان بیرون، دیگه یه عده‌ای هستن که خلودن در جهنم، خالدن، خالدین فیها ابدا، ابدا میمونن. اما اون آخرین کسایی که دیگه میان بیرون، میگه همین که با علی و فاطمه دشمنی نداشته باشن تو قلبشون نجات پیدا میکنن، همین که دشمنی با علی و فاطمه نداشته باشن بالاخره نجات پیدا میکنن. یا امیر المومن، ای قربان مظلومیتت، یا امیر المومنین، چی کردن با این نعمت عظیم الهی؟ با این نعمت بزرگ خدا چی کردن این امت؟ هنوزم که هنوز امیرالمومنین مظلومه، هنوزم که هنوز امیرالمومنین مظلومه. هنوز که هنوز دعوا سر ولایت امیرالمومنینه. روز عاشورا وقتی ابا عبدالله اومد جلو لشکر عمر سعد ایستاد، فرمود همه یارانم رو کشتی، خانوادم رو کشتی، از همین جام اگه برگردید شفاعتتون میکنم. دست به خون من دراز نکن. بعد فرمود آخه من گناهم چیه که میخواید منو بکشید؟ آیا کسی از شما رو کشتم؟ آیا کسی از شما رو مجروح کردم؟ مالی از شما بردم؟ آخه چه کردم که میخواید منو بکشید؟ یه نفر از اون وسط چون چیزی نداشتم بگن به چه بهانه‌ای میخوایم تو رو بکشیم، یه نفر داد زد و بغضن لعبیک، به خاطر بغض با پدرت علی میخوایم تو رو بکشیم. ای مظلوم عالم علی، ای مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، نه علی یا علی. تو عالم اسلام تا 200 سال کسی جرأت نمیکرد اسم بچهش رو علی یا فاطمه بذاره. تا 200 سال کسی جرأت نکنه اسم بچهش رو بذاره علی. ای قربان مظلومیت دیا امیر المؤمنین، فدای مظلومیت دیا امیر المؤمنین. اول مظلوم عالم علی است. شخصی آمد توی مسجد زمان امیرالمومنین، گفت وا مظلوم تا، من مظلومم. امیرالمومنین فرمود بیا. فرمود تو مظلومی یا من؟ تو مظلومی یا من؟ به تو ظلم شده؟ میدونی چقدر به من علی ظلم شده؟ تعداد کرک بدن حیوانات به من علی ظلم شده. ای قربان تو یا امیرالمومنین، ای قربان تو یا امیر، قربان مظلومیت یا امیرالمومنین. علامه امینی صاحب القدیر میگن ایام فاطمیه که میشد ذکر مصیبت شهادت بی بی فقط راه میرفت گفت مظلوم عالم علی، ای مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی. اللهم صل علی فاطمه و بیها و بعلها وبنيها بعدد ما حاط به اللهم كن لولي الحجة ابن صلواتك في هذه الصلاة وفي دستاتو بیار بالا ولی وقام
نبوتک یا الله، به نبوتک یا محمد، به ولایتک یا علی 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 یا یا علی 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 یا علی
بگو تا سیمت وصل بشه
یا علی یا علی یا علی یا علی علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا
به کوری چشم بنی امیه
علی یا علی یا علی یا
به شادی قلب حضرت زهرا
یا علی 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 یا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ما شاء الله یا علی یا علی یا علی یا علی عمری که دم به دم علی میگویم در حال نشاط و غم علی میگویم
یک عمر علی گفتم انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم
یا علی یا 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 علی یا علی یا علی یا علی یا علی زمان است یا علی مددی زمان بر سر جنگ است یا علی مددی مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی گشاد کار دو عالم به یک اشاره توست کنون چه جای درنگ است یا علی مددی یا علی 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 ها علی آن بشر آن کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه امام الناس والجنه يا علي 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 يا حق علي يا حق علي يا علي يا حق علي يا علي حق علي يا علي هو علي يا علي حق علي يا علي هو علي يا علي نامت جنون خیز است نامت جنون خیز است حق دارد مؤذن هم وقت اذان با دست خود سر را نگه دارد نامت جنون خیز است حق دارد مؤذن هم وقت اذان با دست خود سر را نگه دارد یا علی 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 یا علی
چشم سیاهی ما شاء الله دم شما گرم ان شاء الله با علی وارد محشر بشه. کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی
علیم بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر رب فیه تجلا و زهر علت الکون و لولا علما کان للعالم عین و اثر علت وجود علیست که اگر نبود از عالم کون اثر نبود علت الکون و لولا علما کان للعالم عین و اثر کل من موت و لم یعرفه موته موت حمار و بقر هر که علی رو نشناخت از دنیا رفت مردنش مردن جاهلی است ها علیون بشرون کیف یا امیر المومنین نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواه متحیرم چنامم شه ملک لافتارا ای قربان جمال تو یا امیر المومنین یا صاحب الزمان یا بقیت الله ای وارث ذوالفقار علی ای وارث مظلومیت امیرالمومنین آقا جان تو رو به مظلومیت امیرالمومنین قسمت میدهی یه نظری به مجلس ما کن آقا یه دستی به سر ما بکش مولا از این کثرت خلق تنگ آمدم به هر جا شدم سر به سنگ آمدم الهی به جان خراباتیان که از این تهمت هستی اموارها الهی به آنان که در تو گمم نهان از دل و دیده مردمم یا الله خدایا به مظلومیت امیرالمومنین به مظلومیت صدیقه طاهره به علی 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 به علی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والأمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. خدای به محمد و آل محمد قسمت می دهیم در فرج منتقم آل محمد تعجیل فرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمانمون منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدای عزیز ما دوستانمون ما وابستگانمون اهل و عیالمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. خدای و مشکلات مملکت ما خودت برطرف بفرما. دوستان و شیعان امیرالمومنین در این وضعیت آخر از زمان در پناه خودت حفظ بفرما. بلاها از اهل زمین مرتفع بگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. حوائج شرعیه جمع مجلس برآورده به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شدن حاجات نابودی دشمنان اجمعا صلوات.